ریاس نوری خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از افزایش خشونت در این کشور سخن میگوید. تصمیم نیوزیلند برای خروج سربازانش از افغانستان در حالی که کشورهای عضو ناتو قرار است فردا در این مورد بحث نماید. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید طالبان به طور بی پیشینه حملاتشان را در زمستان امسال تشدید بخشیدند. نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز آغاز شد و فردا در مورد آینده حضور نیروهای این پیمان در افغانستان بحث خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید همه آمریکایی‌ها تا پایان ماه جولای بر ضد کووید 19 واکسین خواهند شد. جنرال سکات میلر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید طالبان به طور بی پیشینه حملاتشان را در زمستان امسال تشدید بخشیدند. آقای میلر به خبرگزاری رویترز گفته به طور معمول در فصل سرما شدت جنگ ها در افغانستان کاهش می یافت، اما در زمستان سال جاری شدت خشونت ها توسط طالبان بیشتر از سالهای گذشته بوده و این مسئله روند شکننده صلح افغانستان را با تهدید مواجه می کند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز آغاز شد. در این نشست حضور نظامی ناتو در افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید تصمیم در مورد حفظ نیروهای ناتو در افغانستان و یا برون ساختن آنها روز پنجشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان گفته است که ناتو برای خروج از افغانستان عجله ندارد و اولویت توافقنامه دوحه اطمینان از آن است که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان تبدیل نشود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید خودش از تحقیقات در مورد آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه نظارت میکند. امرالله صالح در حساب تویتر خود نوشته که تیم تحقیقاتی اعضای ادارات مختلف را شامل شده و تلاش میشود تا حقیقت این حادثه روشن شود. روز شنبه صدها تانکر و کانتینر در اثر آتش سوزی در بندر اسلام قلعه در هرات از بین رفتند و به تجار افغان صدها میلیون دلار خساره وارد شده. مقامات دایکندی میگویند 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان در آن ولایت کشته شدند. محمد رضا همدرد والی دایکندی به رادیو آزادی گفت
4 نفر متاسفانه که شهید داریم، 2 نفر هم زخمی. این حادثه طور اتفاق افتاده که در ولسوالی کجیران ما یک منطقه به نام صوفی کاریت میگه که اونجا نهرزگاه دشمن به اون ساحه تردد داره.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیتی این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با صدور یک اعلامیه مشترک حمله بر پایگاه ائتلاف برهبری آمریکا در حومه میدان هوایی اربیل در عراق را محکوم کردند. در این حمله یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که آنها از تحقیقات دولت عراق برای شناسایی عاملان این حمله حمایت می‌کنند. در این حال جن پساکی، سخنگوی قصر سفید، روز گذشته در کنفرانس خبری گفت
ما از حمله راکتی شب گذشته در کردستان عراق خشمگین شده ایم. در این حمله یک قراردادی غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر از اعضای ائتلاف زخمی شدند.
وزارت خارجه ایالات متحده و 4 کشور اروپایی گفتند که حملات بر آمریکا نیروهای ائتلاف و تأسیسات آنها را تحمل نخواهند کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده که عملیات شورشیان حوثی برای تصرف شهر مارب میتواند صدها هزار تن را آواره کند. مارب یکی از آخرین پایگاه‌های باقی مانده دولت رسمی یمن محسوب می‌شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، طی جنگ 6 ساله در یمن، صدها هزار تن که مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند، به مارب پناهنده شده و مرکز این شهر خیلی وسعت یافته است. به گفته یک مقام دولت یمن، اکنون جبهه جنگ به 5 کیلومتری غرب شهر مارب رسیده و نگرانی ها در مورد مسئولیت زندگی پناهجویان در این منطقه افزایش یافته است. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید همه امریکایی ها تا پایان ماه جولای بر ضد کووید 19 واکسین خواهند شد. جو بایدن از زمان کسب قدرت تا اکنون در نخستین نشست علنی سخنرانی کرد و به چین در مورد مسائل حقوق بشری هشدار داد. آقای بایدن قبل از این پیش بینی کرده بود که همه امریکایی ها تا بهار امسال بر ضد ویروس کرونا واکسین خواهند شد، اما اخیراً قصر سفید این تاریخ را به دلیل مشکلات در تهیه و تحویل واکسین به عقب انداخت. جو بایدن گفته تا ختم ماه جولای 500 میلیون دوز واکسین کرونا آماده می شود که برای همه امریکایی ها کافی خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 8.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید خشونت ها در افغانستان بعد از امضای موافقت نامه امریکا با طالبان افزایش یافته. در حالی که وزرای دفاع ناتو در روز دوم نشست خود فردا در مورد حضور قوای کشورهایشان در افغانستان بحث میکنند، نیوزیلند تصمیم گرفته که حضورش در افغانستان را خاتمه میدهد. در حدود یک سال بعد از امضای موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان، ببخشید، سازمان گزارشگران بدون مرز از محکمه بین المللی جنایات خواسته که در مورد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان تحقیق نماید. ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد خسارات وارد شده با تاجران در آتش‌سوزی گمرک اسلام قره را جبران کند و بریتانیا از کشورهای در حال جنگ خواسته که برای مساعد ساختن زمینه واکسیناسیون کووید 19 آتش بس اعلان کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حدود یک سال بعد از امضای موافقتنامه صلح امریکا با طالبان، قمندان عمومی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان سخن میگوید. در این موافقتنامه امریکا گفته قوای خود را از افغانستان خارج میکند به شرطی که طالبان خشونت را کاهش بدهند. اسکات میلر در صحبت با خبرنگار خبرگزاری رویترز که امروز به نشر رسیده سخن گفته و بیان کرده است که افغانستان وضعش شاید بدتر هم شود. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
جنرال سکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، قبل از اعلام عملیات بهاری طالبان میگوید طالبان به طور بی‌پیشینه حملاتشان را در زمستان امسال تشدید بخشیدند. آقای میلر به خبرگزاری رویترز گفته است به طور معمول در فصل سرما شدت جنگ‌ها در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری شدت خشونت‌ها توسط طالبان بیشتر از سال‌های گذشته بوده و این مسئله روند شکننده صلح افغانستان را با تهدید مواجه می‌سازد. جنرال سکات میلر همچنان گفته اگر خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیابد، پروسه صلح این کشور بسیار کند و دشوار شده و برای همه جوانب دشوار خواهد بود تا با هم مصالحه کنند. قبل از این نیز مقامات آمریکایی بارها گفتند که طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند، روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکرده و با حسن نیت گفتگوهای صلح بین افغان‌ها را دنبال نکردند. این در حالی است که در نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو که امروز آغاز شد، در مورد آینده حضور نیروهای این پیمان در افغانستان بحث خواهد شد. سرمنشی پیمان ناتو دوشنبه گذشته گفت طالبان همه مواد توافقنامه 29 فوریه سال گذشته در دوحه را عملی نکردند. یانس استولتنبرگ گفته است ناتو برای خروج از افغانستان عجله ندارد و اولویت توافقنامه دوحه. اطمینان از آن است که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان تبدیل نشود. اما طالبان میگویند بهترین راه پایان به جنگ ایالات متحده در افغانستان تطبیق کامل توافقنامه دوحه است که بین این گروه و آمریکا 29 فوریه سال گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر این خواست را در یک نامه سرگشاده به مردم آمریکا مطرح کرده. نامه طالبان در حال نشر شده که ایالات متحده روی این توافقنامه تجدید نظر میکند، اما در نامه گفته نشده که در صورت عدم تطبیق کامل توافقنامه دوحه توسط ایالات متحده طالبان چه واکنش انجام خواهند داد. اما قبل از این طالبان هشدار داده بودند که در صورت عدم تطبیق کامل توافقنامه دوحه حملات بر نیروهای آمریکایی و بین المللی را که در یک سال گذشته متوقف کرده بودند اثر خواهند گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که وزرای دفاع ناتو فردا در روز دوم نشست خود در پیوند به افغانستان صحبت می کنند، دولت نیوزیلند از خروج تمام نیروهایش از افغانستان خبر داده. هرچند تعداد سربازان نیوزیلند در افغانستان 6 نفر می باشد و خروج آنها در میدان جنگ کدام تأثیر نخواهد داشت، اما این تصمیم نیوزیلند می تواند اهمیت سمبولیک داشته باشد. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان خودشان مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو برای بررسی وضعیت افغانستان و فیصله درباره حضور و یا عدم حضور نیروهایشان در افغانستان، نیوزیلند از پایان ماموریت نظامی 20 ساله‌اش در این کشور خبر داد. در حال حاضر 6 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند. جاسیندا آردر نخست وزیر نیوزیلند بر رسانه‌ها گفته که نیازی به ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان نمی‌بیند. بانو آردر افزوده که در روند جاری صلح افغانستان رای حل سیاسی بهترین گزینه است و دیگر برای پایان ماموریت نظامی آن کشور هیچ تهدیدی امنیتی را احساس نمی‌کند. نیوزیلند از سال 2001 به این سو با 3500 سربازش در زمینه نظامی بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در ماموریت ناتو در این کشور مشارکت داشته است، اما در سالهای اخیر شمار سربازانش کاهش یافته و به 6 تن رسیده است. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در جریان ماموریت نظامی نیوزیلند در افغانستان 10 سرباز این کشور کشته شدند که نخست وزیر نیوزیلند با آنان لقب قهرمانان صلح را داده است. با آنکه جاسیندا آردرن گفته که این فیصله را در مشوره با شریکانش در ناتو کرده، اما ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دو روز پیش گفت که پیش از به میان آمدن یک وضعیت مناسب نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت این کشور را دارند و این روال در حال حاضر ادامه دارد. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
مسئولیت حفاظت از افغانستان و تأمین امنیت را نیروهای امنیتی افغانستان دارند و در حال حاضر نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم نقش بارز دارند. توقع ما از نشست وزیران دفاع ناتو این است که مطابق با واقعیت‌ها و شرایط افغانستان تصمیم بگیرند. همکاری استراتژیک افغانستان با آنان با برجاست و در این استراتژی مبارزه با تروریسم اولویت دارد.
بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان تمام نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می افغانستان را ترک کنند، اما پس از به میان آمدن حکومت جدید در آمریکا درباره این تاریخ تعیین شده فیصله نهایی صورت نگرفته و به نظر می رسد که بیشتر به اوضاع افغانستان بستگی دارد. طالبان تاکید دارند که باید بر اساس توافقنامه تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، اما عدم حضور طالبان در میز گفتگوهای صلح و ادامه خشونت ها واکنش منفی به خواسته طالبان ایجاد کرده است. به تازگی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست در کابل گفته است که مشکلات با حضور در میز گفتگوها حل می شود، نه در کشتن مردم و قتل های هدفمند.
همه مسائلی که نظریات و افکار باشد قابل مطرح شدن است و جدش در میز در میدان جنگ یا در میدان ترور و ایجاد و وحشت مردم افغانستان.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال بر ادامه گفتگوها تاکید میکند که از بیشتر از یک ماه به این سو گفتگوهای دوهمیان تیمهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان با کندی به پیش میرود. اما جنگ و خشونت ها در حال افزایش است و میزان قتل های هدفمند هم افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف در توییت تازه از سالانوال محکمه جزایی بین المللی یا ICC خواسته که جنایات علیه خبرنگاران را در تحقیقات خود در مورد وضعیت افغانستان بگنجاند. این سازمان میگوید پس از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان سطح خشونت ها علیه خبرنگاران افزایش یافته و این کشور را به خطرناک ترین مکان برای خبرنگاران مبدل کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
RSF یا سازمان گزارشگران بدون مرز با استقبال از توصیه‌های اخیر یونما برای حمایت از خبرنگاران از محکمه جزایی بین‌المللی خواستار پیگیری قضیه‌های قتل خبرنگاران در افغانستان شده است. مرکز محکمه جزایی بین‌المللی در شهر هاگ لندن است. این نهاد در کنار مسائل کلان حقوقی دیگر بیشتر روی جرایم جنگی در کشورها تمرکز می‌کند. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران این سازمان به رادیو آزادی میگوید که سطح خشونت ها علیه خبرنگاران در 2 سال اخیر و پس از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان افزایش یافته است
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز به دیوان عالی کیفری و آغاز تحقیق و بررسی در این رابطه. مرگ روزنامه‌نگاران، کشتن هدفمند روزنامه‌نگاران در این شرایط به ویژه جنایت جنگی است و در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در حالی از این محکمه بین‌المللی خواستار پیگیری قضیه های خبرنگاران شده که در گزارش منتشر شده یوناما یا معاونت سازمان ملل به روز دوشنبه در 3 سال اخیر 33 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور جانهایشان را از دست دادند که 6 تن آنها تنها در 4 ماه اخیر به گونه هدفمند کشته شدند. در گزارش یوناما آمده شمار زیادی از خبرنگاران دست به خودسانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند. برخی نهادهای حامی خبرنگاران در کشور نیز با نگرانی از وضعیت کنونی خبرنگاران در کشور میگویند آنان بارها از نهادهای بین‌المللی خواستند تا جلو قتل‌های هدفمند خبرنگاران گرفته شود. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران:
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است تا طرف مقابل مجبور شود به این خواست تن دهد. باور ما به این است که اگر نین و قتل ها ادامه پیدا کند، سکتور آزادی بیان و آزادی رسانه ها که در 2 دهه گذشته دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از گزارش یوناما عامل قتل بیشتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دانسته است، ادعایی که همواره از سوی گروه طالبان رد شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان تحقیقات خود را درباره عاملان قتل‌های هدفمند انجام داده و در زمان مناسب آنها را با مردم شریک می‌سازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این وزارت با همکاری وزارت داخله گروه تماس ایجاد کرده تا از این طریق به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدگی شود. عبدالمنان شیوای شرق معین این وزارت به رادیو آزادی میگوید به 10 قضیه ضد امنیتی خبرنگاران رسیدگی شده است.
وزارت اطلاعات فرهنگ گروهی تماس ایجاد کرده، از طریق گروهی تماس خبرنگارانی که مشکل داشته باشند رسیدگی صورت میگیره و 10 مورد را پیشگیرانه در هماهنگی با نهادهای امنیتی انجام داده ایم که از حادثه بالای خبرنگار جلوگیری صورت گرفته و فعلا خبرنگاران تحت پوشش امنیتی بودند.
چندی پیش نیز سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفت که در 5 سال گذشته افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای کارکنان رسانه‌ای بوده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، مراله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور از خبرنگارانی هستند که در 4 ماه اخیر در کشور کشته شدند. گرچه دولت افغانستان گفته که برخی از افراد در ارتباط با این قتل‌ها دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تاکنون مشخص نیست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که خسارات وارد شده به تاجران در آتش سوزی گمرک هرات را جبران کند. میررحمان رحمانی در جلسه عمومی امروز مجلس گفت اگر فساد و مشکلات فنی در گمرک اسلام قلعه وجود نمی داشت چون این فاجعه رخ نمی داد. وزارت مالی کشور نیز به تاجران اطمینان داد که پس از ارزیابی حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به خسارات وارد شده به گونه جدی رسیدگی شود. با گفته مقام ها صدها تانکر متعلق به تجار افغان روز شنبه در گمرک اسلام قلعه هرات آتش گرفتند و میلیون ها دلار خساره وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان در روز چهارشنبه به موضوعات اقتصادی این کشور به ویژه حادثه آتش‌سوزی گمرک در اسلام قلعه ولایت هرات پرداخت. اعضای ولسی جرگه تاکید کردند اگر از فساد در گمرک جلوگیری میشد، روند رسیدگی به اسناد گمرکی سریعتر انجام میشد و خدمات اولیه به وقت آن انجام میشد، چنین فاجعه رخ نمیداد. میررحمان رحمانی رئیس این مجلس از حکومت خواست تا خسارات وارد شده به بازرگانان را جبران کند.
آتش‌سوزی وحشتناک در اسلام قلعه که باعث سوختن صدها کانتینر و اموال تجارتی مردم گردیده و سکتور خصوصی را در افغانستان ضربه شدید زد که باعث نگرانی شدید ماست. این آتش‌سوزی باید آسیب شناسی شود و عامل آن تشخیص گردد. حکومت باید به خاطر حمایت از سکتور خصوصی جبران خساره نماید تا رونق اقتصادی به شکست مواجه نشود.
برخی از نمایندگان مجلس تاکید کردند که یک هیئت پارلمانی از اسلام قلعه دیدار کرده و برای بررسی این حادثه اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کند. عمر نصیر مجددی یکی از اعضای این مجلس:
امروز یک هیئت مشخص بشه و این هیئت برن به خواستای بجا و منطقی از اونا لبیک بگن و دوباره بیان با حکومت شریک بسازن.
در همین حال وزارت مالی کشور نیز به بازرگانان اطمینان داد که پس از ارزیابی حادثه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات باید به خسارات وارد شده به گونه جدی رسیدگی شود. اما این وزارت درباره اظهارات نمایندگان مجلس درباره فساد اداری و کندی روند گمرکی توضیحی نداد. فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت موضوع آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه تحت نظارت این وزارت است.
جمهوری اسلامی افغانستان یک کمیته مختلط را برای بررسی آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه به منطقه اعزام کرده است. یک هیئت مشترک به سرپرستی معین اوید و گمرکات برای بررسی این حادثه موظف شده است تا از چگونگی حادثه، خسارات وارد شده و رسیدگی به خسارات گزارش را تهیه کرده و به رئیس جمهور ارائه کند.
افغانستان اسلامی جمهوریت علی مقام توراندی کړي.
روز شنبه این هفته صدها تانکر مربوط به تاجران افغان در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات آتش گرفتند و میلیون ها دلار خساره وارد کرده است و اکنون بازرگانان خواستار جبران این خسارات هستند.
نحمد الله Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بریتانیا در آن مناطق جهان که در آنجاها جنگ جریان دارد خواهان آتش بس شده تا زمینه برای واکسیناسیون مرض کووید 19 مساعد شود. انتظار می رود که وزیر خارجه بریتانیا دامونیک راب امروز یک اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری نماید و در آن این موضوع را مطرح کند. نظر به گزارش ها در مناطق جهان که جنگ در آنها روان است، رساندن واکسین به 160 میلیون نفر با مشکلات و موانع روبرو می باشد. خبرنگار ما در همین مورد به استناد یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی معلومات می دهد.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره رسانیدن واکسین کووید 19 به آن بخشایی که جنگ جریان دارد راه‌هایی را جستجو کند. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. وی خواستار برقراری آتش بس در مناطق جنگ زده است تا زمینه رسانیدن واکسین به این مناطق فراهم شود. گزارش شده است که بیش از 160 میلیون تن به علت ناامنی و شرایط نامناسب در بخشی از جهان از جمله یمن، سودان جنوبی و ایتوپی از دسترسی به این واکسین بی بهره شدند. افغانستان همچنین یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان است. هرچند هنوز روند رسانیدن واکسین کووید 19 در آن آغاز نشده است، اما سال گذشته مقام های این کشور در تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در اکثر بخش های این کشور موفق نشدند. باربار ودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که قطعنامه شورای امنیت که خواستار اجرای واکسین کووید 19 در بخشای امن شده است، نشان دهنده چالش در سطوح مختلف است. بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند، بیشتر ابتکارات دیپلماسی واکسین را آغاز کردند تا تولید و ظرفیت واکسین خود را نشان دهند. با آغاز تطبیق واکسین کووید 19 در مناطق مختلف جهان، ویروس کرونا کاهش یافته است. در ایالات متحده شمار موارد گزارش شده مثبت ویروس کرونا در 16 فوریه به کمترین میزان از اکتبر گذشته رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که آمریکایی‌ها تا پایان ماه جولای این واکسین را دریافت خواهند کرد. او گفته که تا این زمان 600 میلیون دوز واکسین وجود خواهد داشت که برای آمریکایی‌ها کافی است. هر کس باید دو دوز واکسین کرونا دریافت کند. در اسپانیا تعداد افراد آلوده به این ویروس در دو هفته گذشته نسبت به مدت مشابه در جنوری 1/3 برابر کاهش یافته است. سازمان ملل متحد خواستار همکاری و هماهنگی برای انتقال واکسین کرونا در سراسر جهان به ویژه به کشورهای فقیر و مناطق جنگ زده شده است. تلاش برای تطبیق ویروس کرونا در زمان شدت گرفته که پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده تخمین زده که تا روز چهارشنبه بیش از 1.9 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شدند و از این میان 2.5 میلیون آن جان باختند.
پیام ها و نظریات شما.
ما حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و ولسوالی رستاق. ما نگم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعت را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما در دولت بسیار زیاد جنجالو مینمون. ما در یک چه یعنی در شوحسن میگن در ولسوالی رستاق کنده با مون الکشی کده. هیچ چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه هیچ چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. باز هیچ چه هم کمی آب دادم. حالی هیچ چه مشکلات داریم. در هر قیره 60 خانه و 70 خانه در مسجدی است. یک تا دو تا این در آب آمده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از ولسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که حیات با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیدن کنند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.